بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث روزه چهارشنبه ما که در رابطه با مسائل مستحدثه بود، رسیدیم به اینجا که اگر بنا شد نطفه مرد را در رحم زنی ابتداعا قرار دادن، بعد مجددن این به صورتی که امشاج و مختلط شد بردارن و در رحم زن دیگری بگذارن که زن دوم حامل بشه تا زمان وضع حمل، آیا مادر این بچه‌ای که پس از وضع حمل به دنیا آمده، مادر این کدام یکی از این دو زنه؟ اون زنیست که از نطفه مال او بوده یا اون زنی که حمل بزهن کرده و بچه را در شکم مثلا 9 ماه نگه داشته و بعد بیرون آمده و والده بچه است؟ کدام یکی از این هاست؟ که عرض کردیم مسئله 4 احتمال در کار بود. احتمال اول این بود که هر دو مادر باشند، به خاطر اینکه اصل نطفه که اصل است و طبق بعض از روایات ما فرزند عرض کنم که خواص مادر یا برادر مادر یعنی دایی را میگره، الولد الحلال یشبه بالعم والخال، سر این که شباهت به مادر و دایی میگره چون نطفه از مادره. بنابراین یک احتمال این که مادر چون اصل است و ام است در حقیقت، پس صاحب نطفه او مادره. طبق آیات دیگر که گفتیم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، بگیم مادر اون کسی است که بچه از او متولد شده، پس صاحب این عمومت خصوص اون کسی است که وضع هم کرده و بچه را در شکم نگه داشته. احتمال سوم این بود که هر دو مادرند و احتمال چهارم این بود که هیچ کدام مادر نیستند، زیرا در آیات و روایات ما ناظر به اون کسی است که عادتاً به طبق قالب در ازمن فعلی و کلاً در ازمن سابق مادر آنهایی بودند که نطفه در رحمشون قرار می گرفت و تا وضع حمل همون بود. در نتیجه کسی که بخشی را متحمل بشه اون برو صادق نباشه. این اقوال چهارگانه و احتمالات چهارگانه گذشت. ما گفتیم که مرحوم استاد خویی از آیه شریفه که فرمود ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، که به صورت حصر ان نافیه بعد هم الا، من منحصر میشه مادر به کسی که بچه را به دنیا آورده و اون کسی است که حمل کرده تا زمان وضع الحمل. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. حالا در این قول چهارم به احتمال چهارم بحث کردیم در جلسه قبل، امروز بحث را به فرجام از این جهت برسانیم. خیلی عرض کنم که طبق ظاهر آیه که هم ان نافی است و هم الا، خب طبعا دال بر حصره، یعنی فقط مادر کسی است که بچه را به دنیا آورده. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، نیستن امهات مردان مگر آنهایی که مردها را و افراد را زاییدند. بنابراین مدار در عمومت کسی است که هم کرده و چرا و بعد به دنیا آورده، و برای این اساس به مادر والده میگن، زیرا اوست که به دنیا آورده و ولد را به هم رسونده. برای این اساس صاحب نطفه، زمنان یاد ما نره در عربی به نطفه زن میگن بوبیزه، به واد به نطفه مرد میگن خویمن، که اگر مراجعه کنید در کتب عربی توجه باشه. پس بنابراین صاحب بویزه مادر نیست، اگر اینکه هم نکرده بچه را و به دنیا نیاورده، زیرا هست در مقام هست میگه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. خب هست در لغت عربی ما در اصول هم خوندیم که بلا اشکال استثناء دارای مفهومه. حالا اگر جمله شرطیه درش بحثه یا وصف درش بحثه که آیا دلالت بر انتفاع اندل وصف داره، ولی کسی در استثناء این حرف رو نزده. همه متفقن که استثناء دلالت داره بر نفی ان ما سوى المستثنى. پس میگه ما جاءنی الا زیدون، یعنی جمجی اختصاص به زید داره، ما سوى زید نیامده اند. اینجا هم میگه مادر فقط کسی است که ولد نه، اونی که بسم ما به دنیا آورده او مادره. خب برای این استدلال گفتیم جلسه قبل دو اشکال شده. اشکال اول که این حصر بالاضافه ادال مظاهر است، چون اصل شأن نزول آیه این بود که مردی به همسرش گفت زهرو که علیه که زهر امی، دیگه ما من جمع نشو چون تو مثل مادر من هستی. خدمت رسول گرامی رسیدند، شکایت کرد زن، این آیه نازل شد الذین یظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم. زنی که مظاهره کرده شده و مرد بهش گفته زهرو که علیه که زهر امی، این مادر نیست. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم. این آیه دوم در مقام نفی اون نفس من اون مادریه در مظاهره است، یعنی در مقام اینه که میخواد بگه تو که به مادر به همسرت گفتی مادر من، این غلط. مادر اون کسی است که تو را به دنیا آورده. پس این نفی به اعتبار زن مظاهره شده است، نه به اعتبار کل. این میگیم نصف اضافی. که این بحث گذشت. دومین اشکال این بود که خب این آیه نسبت به جهت اینکه مادر ولد نهم مادران دلالت مطلق داره، یعنی هر کسی که به دنیا آورد فرزند را مادر، خواه نطفه از او باشد یا نباشه. یا نه این جمله مستثنا اطلاق از این حیث نداره. چون این مقدار این بس دقیق اصولی محل استفادم در فقه زیاد به کار گرفتیم شه یه توضیح در اینجا به عرض برسانم. ببینید فضلا، زیاد شنیدید که اخذ به اطلاق دلیل فرع این است که متکلم در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام تشریع یا در مقام ابهام و اجمال گویی است، هیچ وقت چنین کلامی دلالت بر اطلاق نداره. اطلاق که عبارتا اخراس از تعمیم حکم، این مختص به جایی است که مولا از اون جهت در مقام بیان باشه. مثل اینکه شما صبح هاش خانم سوال میکنه وظیفه نهار امروز چیست، شما هم در مقام بیان میگید که مثلا آبگوش درست کنون، دیگه نمیگید کنار و آبگوش پلو هم باشه، کنار و آبگوش مثلا تایر آبشله ها هم باشه. اینجا چون در مقام بیان وظیفه هستی، حق داره که همسر شما بگه شما فقط گفتی آبگوش، اسمی از سایر مقارنات و خصوصیات نبردی، پس اینجا چون در مقام بیان بوده به اطلاق کلام شما حق داره عرض کنه، بگه آه شما فقط فرمان در مقام بیان وظیفه روز گفتی قضا را آبگوش کن، دیگه خصوصیات دیگری را اضافه نکردی، لذا اگر عملی و قضایی درست کرد که نام او آبگوش بود، حق اعتراض دیگه نداری، چون میگه شما در مقام بیان وظیفه بودی و به صورت مطلق گفتی قضا آبگوش، درست؟ اما اگر بنا شد که متکلم در مقام بیان نباشه، مثل که همسر شما سوال میکنه شما آقا چه سنخ غذاها را دوست داری، میگه من پلورم دوست دارم، آبگوشتم دوست دارم، مثلا فرض کنی که سالادم دوست دارم. خب اینجا چون فقط در مقام اجمال گویی هستی، میخوای بگه من این غذاها را دوست دارم، اما نه در مقام بیان وظیفه یه طرف هستی، نمیتوانه او به کل به اطلاق کلام شما عرض کنه. این یه اصل مسلمیه. برای این اساس که در جلسه قبل عرض کردم آیه شریفی که گفته عرض کنیم کلوا مما امسکنا علیکم، این آیه در مقام بیان اینه که اگر کلب معلم صید را گرفت حلاله، لازم نیست که حتما صید بریده بشه گردنش، با بسم الله گفته بشه. شرایطی که در تزکیه معتبر است، این آیه میخواد بگه در کلب معلمم اگر گرفته شد به منزله مزکا شدن سیده، اما در مقام این نیست که آیا کجا طاهره کجا نجسه کجا را باید آب کشید کجا، چون از این حیث در مقام بیان نیست. فقط آیه میخواد بگوید که یکی از راه های تزکیه گرفتن سگ معلمه، لذا میگیم اگر کسی به این آیه تمسک کنه و بگوید که تطهیر محل دهن سگ شرط نیست، چون آیه نگفت که کلو بعد تطهیر، لذا چون نگفته بعد تطهیر بالما، پس استفاده بکنیم که شستن جای دهن سگم لازم نیست، این غلطه. میگیم چون آیه در این مقام نبوده بلکه فقط در مقام بیان اینه که آقا تزکیه سید به دو وسیله میشه یا به سه وسیله میشه، یکی سربریدن، یکی تیر اندازی کردن، یکم سگ گرفتن. در مقام این که طهارت لازمه یا نه، نه. حالا اشکال دوم این آیه اینه که این آیه در عقد مستثنا فرمود که اللاتی ولدنهم، زنانی که اللائی ولدنهم، زنانی که بچه را زاییدند، این دن مادره. در عقد مستثنا من آمد صفتی را ذکر کرد، ان امهاتهم، اونهایی که امتن یا امن یعنی صفت امومت را دارند، این صفت برای زنانیست که زاییدند. بسیار خوب، ما این را قبول میکنیم که استثناء دلالت داره بر این که زنی که زاییده او مادره، اما این اطلاق داره که اعم از این که میخواد صاحب نطفه هم باشد یا صاحب نطفه نباشه، از این حیث در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان این است که اون که زاییده او مادر است. این زن که مظاهره شده، این چون تو را نزاییده مادر نیست. بله؟ نه، اون که بعد فرض دیگریه، اون که معنیش این که برای شما مخواد بگید که حالا اون اشکال دیگری که بعد مخواد محض کنم، نه محض اینه. ما حالا بعد فرض قبول کردیم که این آیه میگه اون دنی که زاینده است او مادره، نه این زنی که تو بهش مظاهره کردی. خیلی خوب، میخوام بگم اون زنی که زاینده او مادره. آیا این اطلاع داره اعم این که این زن زاینده صاحب نطفه ام بوده یا صاحب نطفه نبوده؟ آیا از این جهت هم در مقام بیان هست آیه؟ آیه فقط در مقام این نکته است که بگوید اونهایی که هم کرده اند و بچه را به دنیا آورده است، این مادره. اما اطلاع از این جهت نداره که میخواد چه صاحب نطفه هم باشه چه صاحب نطفه نباشه. اگر اطلاع داشت میگفتیم بسیار خوب، پس این زنی که بچه را زاییده گرچه صاحب نطفه نباشه، این مادره. ولیکن اطلاق در اینجا نیست، فقط آیه ناظر به این است که زن مظاهره او مادر نیست، مادر اونیست که بچه را زاییده. اما از این جهت که این بچه زاییدن میخواست صاحب نطفه هم باشد یا نباشه، از این حیث اطلاق نداره. حالا که اطلاق نداره، قدر متیقن میگیم اون کسی که زاییده و نطفه هم از اوست، این مادره. اما اگر فقط زاییده و نطفه از او نباشه، این آیه اطلاق نداره که اثبات کند مادری صاحب هم را، خواه نطفه هم از او باشد یا نباشه، تا اثبات کنه حرف استاد خویی را. برای این شده آیون این اشکاله. خب بله، هر که اما هم از این که نطفه هم داشته باشه یا نداشته باشه، این رو دیگه نمی در این مقام، از این جهت در مقام بیان دیگه نیست. یه طبیعی اشکال دیگری که تقریبا این رو بیشتر توضیح میده فضلا اونم عرض کنم. ببینید شما در اصول خوندید که خطابات مخصوص به حاضرین نیست. یادتون میاد که از مباحثی که در علم اصوله اینه که آیا از کلم احکام به خطابات مختص است به حاضرین یا شامل غائب و حاضر همه میشه. در اونجا یعنی میگن مثل مرحوم محقق قمی میگویند که خطابات مخصوص به مشافهین و حاضر در مجلس و نمیتوانن غائبین از این خطابات استفاده کنند، زیرا ممکن قرائن حالیه مقامیه غیر ذالکی بوده که غائبین اون قرائن را در دست ندارن، مگر از باب قاضی اشتراک. میگن چون احکام مشترکه بس ما بتونیم اثبات کنیم، اما به شرطی که بدانیم حاضرین چه وظیفه دارند. درست بر این اساس میگویند اون قاعده اشتراک که به ما میگوید حاضر و غائب در احکام الهی مشترکند، این در جایی است که حاضرین دارای خصوصیتی خاصی که دخالت در حکم داره نباشند که اون خصوصیت الان مفقوده. مثلا چی؟ مثلا میگن که روایات در وجوب صلات جمعه در عصر امام صادق و رسول خدا وارد شده، مهمتر از همه آیه شریفه اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. خب این آیه اثبات میکنه وجوب صلات جمعه را بعد الندا، اما این آیه در زمان رسول خدا نازل شده. روایاتی هم که فرموده است در نماز جمعه شرکت کنی، کسی که سه مرتبه نماز جمعه را نیاز شرکت نکند منافق محسوب میشه، بگیم این روایات در عصری که ائمه دین حضور داشتند یا رسول گرامی حضور داشته نازل شده، و ما این احتمال میدیم که حضور امام در وجوب صلات جمعه دقیق باشه، ولی الان که امام حاضر نیست این خصوصیت وجود نداره. به دلیل اشتراک نمیتوانیم اثبات کنیم وجوب صلات جمعه را در عصر غیبت. درسته؟ خب اینایی که منکر وجوب صلات جمعه هستن چرا؟ در صورتی که آیه در مقابل ماست، اذا نودی للصلات فاسعوا الی ذکر الله. روایات هم در وجوب صلات جمعه الا ما شاء الله واجد وارد شده فراوان، اما چرا در این حال یه دسته منکرن؟ و یک فقیه بزرگی مثل مرحوم بروجردی منکره، میگه برای خاطر اینکه چون احتمال شدید میدیم که وجود امام و منصب امامت در وجوب حضور صلات جمعه دخیل باشه، زیرا در دعای صحیفه سجادیه مینال امام سجاد اللهم ان هذا مقام اولیائك وقد ابتزها اعداؤك. در دعای عرض کنم که روز عید اضحا و عرب عید فطر این جمله را امام داره میناله به درگاه خدا که خدایا این مقام وجوب صلات عید و خوندن خطبه اللهم ان هذا مقام اولیائك وقد تزها اعداؤك، یعنی دیگه در اصلی که اولیاء الله نیستند نماز عید و مثل نماز جمعه واجب نیست چون عیده. خب بر این اساس میگن پس بنابراین نمیتوانیم به اطلاق آیه ادانودی للصلات عرض کنیم. چرا؟ زیرا در زمان حضور خصوصیتی در حاضرین بوده که الان اون خصوصیت وجود نداره، لذا ادله اشتراک در صورتی که فاقد خصوصیتیم دیگه شامل نمیشه. روشنه؟ خب حالا اگر این روشن شد بیم ما نحنفی میگیم در اصل نزول آیه شریفه ان امهاتهم الا الله ولدنهم و یا آیات دیگری که در این رابطه وارد شده، در اون عصر هیچ مادری غیر از صاحب نطفه نبود، همه مادران همونهایی بودند که نطفه در رحمشون مستقر میشد تا دوران هم به پایان میرسید و والده میشدن، ولد را به دنیا می آوردن. اکنون هم سدی 95 ولادت ها از همین قبیله. الان هم خصوصیتی که هست اینه که مادران معمولا صاحب نطفه و هم به هر دو هستند. حالا اگر اینه بگیم خوب این احتمال هست که آیه شریفه که بیگوید ان امهاتهم الا الله ولدنهم، این ناظر باشه به همون قالبی که در زمان نزول موجود بوده. در زمان نزول قرآن پیوسته والده صاحب نطفه هم بوده، پس نمیتوان به قاعده اشتراک اثبات ولادت بدون بدون نطفه را اثبات کرد. خب این اشکالاتی که نسبت به این تمسک و استاد به آیه شریفه ان امهاتهم الا الله ولدنهم، البته می تواند این اشکالات جواب داد، اما اشکال این که حس اضافیه، می توان گفت که حس در حس اضافی بودن نیست و اینکه ان امهاتهم الا الله ولدنهم فقط در مقام بیان حس اضافی باشه میخواد زن مظاهره را نفی کنه نیست، زیرا قرآن همون طوری که فرمود آیه برای مورد نزول اختصاص نداره، ده ها بار هم روایات ما داره و هم بعض رسوندیم که هیچ آیه ای که برای دستور الی یوم القیامه است نمیتوانه اختصاص به مورد نزول داشته باشه. ان القرآن یجری کما تجری لیل و النهار، و اگر مورد مخصص باشه امام فرمود تموت الآیه به موت اون مورد. بنابراین اصل ان امهاتهم الا الله ولدنهم مقتضای اخذ به اطلاق حصر حقیقی است نه حس اضافی. درست. اما حرف دوم که گفتید اطلاق در آیه نداره، اتفاقا کاملا روشنه که این آیه میخواد بگوید منحصر است مادر به اون کسی که بزاید وزهن کنه. چطور اطلاق نداره؟ بالاتر از این چیه دیگه؟ میخواد بگه والد، بله، زن اون کسی که میزاید او مادره. خب بسیار خوب، میخواد بچه هم مطره هم داشته باشه یا نداشته باشه، ولی بالاخره مادر بودن به این است که بزایه. این را اطلاق داره، اطلاق داره به این که مادر بودن بزاییدنه. خواه بزاید نطفه را به هم کنه یا از این حیث نکنه. چه دن اطلاقی بالاتر از این که اما خدای متعال که در مقام بیان دستور الی یوم القیامه است داره میگه ان امهاتهم الا الله ولدنهم، اونایی که میزایند او مادره. خب چه میخواد نطفه هم در شکم او باشه یا نطفه در شکم او نباشه؟ بنابراین این جهت هم مدفوعه. بنابراین این حرف سوم هم که گفتن این خصوصیت، این هم باز مدفوعه. خصوصیت ما اگر قرآن را به عنوان وظیفه ابدی بپذیریم دیگه خصوصیت اون زمان محتاج به دخالت او، محتاج به نفسه. در نماز جمعه نفس که وارد شده اللهم ان هذا مقام اولیائك وقد تزها اعداء، اما اینجا که این نفس وارد نشده. خیلی خوب، از این بگذاریم. و مظاهره کردم بسیار خوب، اما خودم بگیم مظاهره شما غلطه، بی خود اینا این که مادر شما نیستن. بله، از کنم حضورتون که بعد از این بگذاریم آمدیم که پس چهار احتمال بود فضلا. احتمال این که بگیم ما و اون کسی وزهن بکنه مادر نیست، این که غلطه، چون در این آیه رسمن میگه اونی که وزهن میکند و وضع هم میکنه او مادره. اصلا در عربی هم والده میگن، والده یعنی که بزایه، والده را هم میگن ام. بنابراین میگیم از این آیه این مقدار ثابت میشه که اون که هم کرده و زاییده او مادره. بنابراین این احتمال اول که بگیم هیچ کدام مادر نیستن، این که برخلاف آیه قرآنه. یا بگیم اولی که صاحب نطفه است مادره و دومی که وزهن کرده این مادر نیست، اینم که خلاف صریح آیه است. پس دو احتمال که مدفوعه، یعنی احتمال این که هر دو مادر باشه، احتمال این که این زن هیچ کدام مادر نباشن، یا اینکه صاحب نطفه مادر باشد و حامل مادر نباشه، این دو احتمال هم از من رفت. باقی منه یک احتمال دیگر که هر دو مادر باشن، هم او که صاحب نطفه است و هم این که زاییده. این احتمال خیلی دور نیست که حالا بیایم بگیم که هر دو مادرن، این یکی دو تا مادر، این بچه دو تا مادر داره. دلیل اینم این است که در یه دی از روایات وارد شده که بچه که در روایات کنه برد الحلال یشبه بالعم والخال، در روایات هم هست به این که بچه خصوصیت وراثی در علم جود هم ثابت شده، وراثت صفات و شیک را از نطفه میگیره. نطفه مادر این خصوصیات را داره که حاضر کنم در فرزند حالت مادر و شکل و قباره مادران وابسته به مادر در فرزند حاصل میشه. این جمله که ولد الحلال یشبه بالعم والخال، این درسته. بله، می توانیم بگیم به این که صاحب نطفه به یک اعتبار مادر، زیرا وراثاتی که از صفات و احوال بچه هست غالبا از جانب مادر اخذ میشه یا بالعم و بالعم اخذ میشه، چون فرمود نطفه اثر گذاره، اون نطفه اثر میگذاره در وراثت فرزند یا از طرف پدر و یا از طرف مادر. پس به این اعتبار بگیم این بچه چون که صفات نطفه را میگره، پس نطفه صاحب و اون نطفه مادر است و او صاحب حمله. از طرفی هم در لغت هم ام گفتیم در جلسه قبل به معنی اون که اساس اصلی هر فرزندی نطفه است که زن در او فرض کنم که حاصل میشه. اگر نطفه زن نباشه و بچه به دنیا نمیاد. قرآن هم میگه به نا خلق ند انسانم من نطفت امشاج، ما بشر را از نطفه مختلط زن و مرد آفریدیم. پس به این اعتبار نمیدونیم نقش نطفه را لا بی اثر محض قرار بدیم. بله، علاوه بر این فرمایش یه چیز دیگر هم تایید میکنه. تعدادی از روایات وارد شده که یک مزنی را سه نفر در حال طهر باش مقاربت کردن، بچه بدون یا آمد، بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد و بررسی کردند و حالا قرعه انداختن، هر کدام که به نامش اصابت کرد بچه را به او دادن، که بعد به پیغمبر هم عرض کردن، پیغمبر خندید حتی آبدت نواز جلو، فرمود که منم اگر بودم بهتر از این حکم نمی کردن. که پس صاحب نطفه در حقیقت می توانه به یک جهت مادر و والده باشه و به اصطلاح صفت عمومت داشته باشه. اما بله، اما چون که تعدد عم بی سابقه است و حالا نمی توانیم بگیم یک کسی دو تا مادر داره، از این جهت منحصر میشه به یکی. اون وقت آیات در تأیید والده که صاحب حمله بیشتر این نظریه را تأیید میکنه. بنابراین بعد یا ولتی میتوان گفت که تقریبا منحصر از مادر به همون که حمل میکند و وضع میکنه، آثار و برکاتی هم که در این رابطه هست و حمل او و فصال او سلاسون شهرها و حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها، اینو هم تأیید میکنه که مدار در عمومت بر همون حمل و وضع حمله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.